زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو، ایران دو.
دریافتم زیباترینی مهربانو، احساس خوش میآفرینی مهربانو. پاییز را باور ندارم تا تو هستی، چون فصل سبزی بر زمینی مهربانو. این برنامه با نام مهربان خدا آغاز می شود و سلام که دعای سلامت شماست. درود بر شما که از جنس نور و مهرید. ایران دخت پیشکشی است از شبکه فرهنگ برای شما. در ایران دخت با یکی از مهربانوهای هنرمند سرزمینمون آشنا میشیم. بانو مژگان خوشبخت، مدرس سرمدوزی. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم، خوشحالم از این که شما رو میبینم. سلام میدم خدمت تمام دوستانی که شنونده این برنامه هستن. با افتخار در خدمت
متشکرم. خانم خوشبخت عزیز، ما خوشبختیم که همراه خانم هنرمندی مثل شما هستیم. لطفا کمی بیشتر خودتون رو برای معرفی کنید.
خیلی ممنون. عرض کنم خدمتتون که من مژگان خوشبخت، متولد آذر 57 هستم. تقریبا از سال 78 آموزشی کارمو شروع کردم، ولی خب به صورت حرفه‌ای از سال 80 موفق شدم حالا این مدارکی که مربوط به کارم هستش تو این حوزه رو بگیرم و عملا شروع به کار کنم.
بله.
من دو تا خواهر دارم.
بله.
بعد پدر من نظامی بودن. بعد از اینکه دیپلم گرفتم، دیپلمم دیپلم تجربی بود، یه جورایی هدایت شدم به مسیر کاری.
بله. و در خانواده اهل هنر دیگری داشتی؟
نه نداشتیم، ولی خب مادر بزرگم دست به سوزن بودن و من خیلی ذوق میکردم کارایشون رو میدیدم. یه جورایی میتونم بگم مشوق من ایشون بودن.
بله. از تحصیلاتتون بفرمایین. گفتین که دیپلم تجربی داشتین، آیا بعد از اون دوباره رشته دیگری در دانشگاه رو ادامه دادید یا خیر؟
من بعد از اینکه کنکور دادم دانشگاه قبول شدم، ادبیات زبان قبول شدم، ولی خب بعد از یکی دو ترم رها کردم. بعد یعنی شرایط به سمتی پیش رفت که من بیشتر ترجیح همین بود که برم به سمت کارهای هنری و مهارتی. بله. بعد شروع کردم، چون تو دوران دبیرستان، نمیدونم شما خاطرتون هست یا نه، یه رشته داشتیم فنی حرفه‌ای.
بله.
توی اون دوره حالا جدا از اینکه کارهای خودم انجام میدادم، یه وقت کارهای بچهای دیگرم انجام میدادم. هیچ زمینه اینجوری بود برای من.
بله.
و اینکه دیدم که خیلی بهتر، یعنی حس و حالم با این کار بیشتر و بهتر هستش.
بله.
واسه همین شروع کردم برای اینکه بتونم یه رشته‌ای رو انتخاب کنم، بتونم کسب مهارت کنم و شروع کنم به کار، چون من یه آدمی هستم که از این حالت مصرف کننده بودن زود خسته میشم. یعنی اصلا دوست ندارم مصرف کننده باشم. دوست دارم که، یعنی حتی اگه این کاری که الان دارم انجام میدن و از من بگیرن و بگن که دیگه نمیتونی این کار انجام بدی،
یه کار دیگه برای خودتون پیدا میکنی.
مطمئنن آدمی هم که بیکار نمیتونم بشینم، یا مثلا برفرض بخوام استراحت کنم. حالا در نهایت
ویژگی خیلی ارزشمندیه ها خانم. اصلا یکی از مؤلفه های موفقیت خیلی از جوامع رو همین دوری از مصرف زدگی مطرح میکنن. متاسف باید باشین برای جوامعی که تجملات یا هرچه بیشتر مصرف کردن براشون یک ارزش مطرح میشه. چیزی که شما میفرمایید خیلی قابل تحسینه.
عرض کنم خدمتتون، ببینید من این که مثلا شاید به جرئت میتونم بگم خیلی آدم سمعی هستم، و اینکه شاید به جرئت من اگر کسی تو خونه تلویزیون روشن نکنه، من امکان نداره سمت تلویزیون برم بخوام تلویزیون روشن کنم. توی دوره تلویزیون دعوت شدم.
بله.
بعد وقتی که رفتم برای حالا اون مصاحبه اولیه برای آموزش.
بله.
قرار بود که این برنامه استارت بخوره، توضیح دادن در مورد شرایط. یه سری از دوستانی که دعوت شده بودن تمام اساتیدی بودن که توی حوزه کاری من کار می‌کردن. من یه کمی دیر رسیدم به اون جمع، آخرین نفر بودم. وقتی کارا رو می دیدم خب پیش خودم گفتم که خب این علی کار من بهتره. دوباره یعنی الان به این سن که رسیدم با این تجربه کاری که دارم، وقتی یادم میاد مثلا تازه تازه اون خانم رو میشناسم که مثلا مدیر فلان آموزشگاه، بله، مربی فلان جا بودن ایشون. بعد رسیدن به من، یه کارشناس صنایع دستی اونجا بود تو اون جمع و یه کارشناسی که مال صدا سیما بود. کار منو که دیدن گفتن چرا انقدر شما دیر کاراتون نشون دادین؟ اونو گفتم خب یه کمی دیر رسیدم، اولویتم با اون خانمایی بود که زودتر بودن. دیدن گفتن شما از هفته دیگه بیاین برای کار. بعد همین، فقط همین، یه کمی با من صحبت کردن که بیشتر فکر میکنم به خاطر بیانم باشه که دستشون بیاد و اینا. بعد دیگه خدافظی کردن، فلان روز فلان ساعت شما اینجا باشه. اصلا بله، هیچ توضیح دیگه به من ندادن.
بله.
بعد من برگشتم خونه، یه ذره فکر کردم، اصلا تا به حال اجرا نداشتم، اصلا نمیدونم این برنامه چیه. یعنی من فکر کنم تو عرض اون چند روزی که زمان داشتم برای این کار، تمام این برنامه ها رو میشستم میدیدم. این برنامه هنری تلویزیون رو فکر میکنم برای اولین بار دیدم، اصلا عجب. نمیدونستم یه همچین چیزایی هستش.
بسیار خوب.
از این بابت که میگم بیشتر سرگرم کارهای خودم بودم.
بله.
و خوشحالم از این بابت، چون وقتی که گرم کارهایی بودم که دوست داشتم، سرعت پیشرفتم خیلی بیشتر بود. یعنی اینکه زن هیچ حاشیه‌ای نداشتم،
حال بهتری داره.
بله، بله،
وقتی در... مشغول کاری. بله. به طور مشخص از تخصصتون برامون بگید، از سرمدوزی وضعیتش تو کشور ما چطوره، ریشش کجاست، چقدر بهش توجه میشه و اینکه شما چطور به این مراحل رسیدی؟
من خب خیلی اتفاقی حالا یه کاری رو دیدم، جذب این کار شدم، دوست داشتم ببینم مثلا چه جوری هست، چه جوری دوخته میشه. خیلی دنبال این گشتم. حالا اون سالایی که من جذب شدم، این شبکه‌های حالا اجتماعی نبود و این امکان برام نبود که من بتونم مثلا ویدیویی ببینم. بله. سرچ کنم که بتونم اون چیزی که میخوام رو پیدا کنم. آموزشگاه هم خیلی سخت بود پیدا کردنشون که فقط یه همچین رشته ی آموزش بدن، چون ببینیم ما 129 سوزندوزی داریم که با زیر مجموعه هاش یه چیز حدود 1500 تا میشن.
عجب.
و اینکه پیدا کردن یه کسی که مهارت خوبی داشته باشه واسه آموزش اصلا برای من امکان پذیر نبود. یعنی هرچی گشتم کمتر پیدا کردم. به خاطر همین شروع کردم از کارهای قدیمی دیدن، مغازه ها رو دیدن. یه خانومی خیلی اتفاقی به من معرفی کردن، ایشون حدود 2-3 جلسه تشریف آوردن منزل ما و به من آموزش دادن، ولی در نهایت اون چیزی که مطلوب من بود دستگیرم نشد.
بله.
ولی خب حالا یه مقداری کتاب خانم سبا اون دوره مرجع بود و من تونستم اونو بخونم. یعنی فکر کنم نقطه ای نبود که من تو این کتاب زیر و روش نکرده باشم و اینا. ولی خب تونستم حالا اون مهارت رو
بله.
کسب کنم. حالا نه اون صدی که هست، ولی خب به مرور زمان تونستم به اون درجه برسم. و
اصلا این روندی که شما دارین طی می‌کنین، اگرچه که شما هم سن زیادی نداریم، ولی وقتی بخوایم مقایسه کنیم با این روزگار که به راحتی همه آموزش ها حتی بسیاری از استادها در دسترس هستن، واقعا همت بالایی میخواسته، تلاش زیادی میخواسته که پیدا کنین، بگردین چه یک کتاب، چه آموزشگاه، چه یک استاد، و بعد انقدر تلاش کنین، انقدر استمرار داشته باشه کارتون تا خودتون به مرحله استادی برسه.
ببینید من فکر میکنم یک همین الانش وقتی حالا یه هنرجوی زنگ میزنه برای آموزش یا میاد برای آموزش، من فکر میکنم یکی از عواملی که میتونه یه آدم رو به سمتی که حالا موفق بشه تو اون رشته، اون پشتکار و علاقه هست. یعنی اصلا شما دنیایی بخواین هزینه کنید بابت کار، دنیایی بخواین فقط صرف این که مثلا یه کاری رو یاد بگیرین اوقات فراغتتون رو پر کنید، اصلا به نظر من ملاک نیست واسه این کار. فقط تنها چیزی که میتونه شما رو موفق کنه، من تو رشته خودم میگم، تو این حوزه کاری که مشغول هستم، فقط پشتکار همت و خیلی بیشترش علاقه است. ببینید تو این دوران کرونا یه اتفاق واسه من افتاد. خب ما همون طبق معمول خیلی از مردم کار روتین خودمون رو انجام میدادیم تا رسیدیم به این همگیری کرونا. من خیلی مخالف آموزش‌های مجازی بودم، همیشه پیش خودم فکر میکردم خب این شاگرد یا هنرجوی که پیش من نشسته سوزن داره دست میده، مسلط به کار من، داره آموزش میبینه، باز یه جایی میره میاد یا همون موقع لنگ میزنه متوجه نشده، سه بار چهار بار دقیقاً باید توضیح بده.
بله.
بعد شما فکرشو بکن کسی که حالا مثلا بخواد پشت گوشی موبایل یا لپتاپ یه فضای دیگه‌ای بخواد این آموزش رو ببینه، بعید بدونم چیزی در بیاد ازش. یعنی همیشه تصورم یه همچین چیزی بود.
بعد کرونا نظرتون چیه؟
بعد تو دوران کرونا قشنگ خاطرم هست، نوروز 99 یه خانومی از سیستان بلوچستان فکر میکنم منطقه سرباز بود به من زنگ زدن، یعنی پیام دادن، خیلی با من در ارتباط بودن، یعنی میدیدن پیجو و دنبال میکردن. بعد یه متن طولانی واسه من نوشته بودن که من خیلی دوست دارم این کارو یاد بگیرم و این موبایل معلممه که من با شما ارتباط دارم میگیرم و هیچ امکانی ندارم، من مثلا حتی نشده پام به زاهدان برسه که حالا مرکز استانش بود، ولی انقدر علاقه دارم به این کار، هیچ دسترسی ندارم، شما چه جوری میتونید به من کمک کنید؟ بعد یکم فکر کردم خب حالا مثلا من امکانی که حالا بخوام برم که نیست، ایشون هم که نمیشه بیاد، نشستم فکر کردم خب میشه برای ایشون مثلا من یه سری ویدیوی آماده کنم که ببینه، یه سری وسیله براشون فرستادم. بعد گفتم که ببین من یه جورایی هم میخوام به شما کار یاد بدم، هم یه آزمون خطایی واسه خودم برای این که ببینم با آموزش مجازی چه جوری میشه کار کرد. حقیقتاً هم ایشون کم نذاشت و واقعا به خاطر علاقه ای که داشت. ببینید من شب به خاطر اینکه خونه سکوت بود میشستم این ویدیوها رو ضبط میکردم، حالا با سختی خودش رو داشت، موبایل رو مثلا جانمایی کنید مسلط به دست من باشه، صحبتام با جزئیات خیلی بیشتر و میفرستادم براشون، حالا میدیدن و فکرش کنید در کسر از ساعت من میفرستادم ایشون کارا رو انجام میداد واسه من میفرستاد.
بله. و در نهایت این تجربه برخط چطور بود؟
خیلی عالی. یعنی یه جوری شد که من بیشتر فکر کردم که خب پس یه همچین امکانی هست، یعنی یه کسایی میشه. بله. و من تو دوره نشستم یه سری ویدیو ضبط کردم و این ویدیوها رو حالا تدوینش کردم خودم با اون تجربه که داشتم و من موفق شدم فکر کنم تو این شرایط.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
سلام، وقتتون بخیر، خیلی ممنون از دعوتتون. من سپیده کاشانی هستم، مؤسس برند دامون. کار ما تولید لباس‌های خاص هست، البته بر پایه سوزن‌دوزی‌های ایرانی که یکی از انواع پرتقاضاش هنر سرمه‌دوزی هست که ما در این شاخه با سرکار خانم خوشبخت همکاری می‌کنیم. با پیشنهاد ایشون و نمونه طرحی که با مشورت سرکار خانم خوشبخت کار کردیم خیلی بازخورد خوبی داشتیم تا الان و در رابطه با آشنایمون با سرکار خانم خوشبخت خدمتتون عرض کنم که در تلویزیون باشون آشنا شدیم و از طریق برنامه‌های آموزشی که در تلویزیون داشتن در واقع تونستیم باشون تماس بگیریم و در حدود 9 سال هست که افتخار همکاری با ایشون رو داریم. باعث افتخار مجموعه ماست که همکاری ما و سرکار خانم خوشبخت باعث دیده شدن هنر سرمه‌دوزی ایرانی در سطح بین‌المللی شده و در واقع ما هدفی که تعیین کردیم در دراز مدت برای تولید نمونه کارهای بیشتر هست برای کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور کشورهای اروپایی و نمونه های اولیه این کارهای ما هم تولید شده و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک بتونیم اینها رو به تیراژ برسونیم و خوشبختانه با اصالتی که در سرمه‌دوزی ایرانی هست و با تلاشی که ما توی مجموعه خودمون و با همکاری سرکار خانم خوشبخت انجام دادیم، امیدوار هستیم که هم بتونیم خانم‌های بیشتری رو جذب کار بکنیم و هم بتونیم به دیده شدن این هنر در سطح بین‌المللی کمک کرده باشیم. با تشکر از شما و شنوندگان خوب ایران دخت که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید، ممنونم.
ایران دخت. خانم
خانم خوشبخت عزیز، تو تمام این لحظه ها بوده لحظه هایی که احساس شکست کنین، احساس خستگی کنین و فکر کنین که دیگه نمیتونم ادامه بدم، دیگه خسته شدم؟
ببینید،
از خستگی هاتون برامون بگید و از دوباره بلند شدنم.
خیلی پیش می اومد. شما ببینید مثلا کار ما یه جوری که بعضی از اساتید خیلی تعصب دارن روی سری کارا و من خودم همیشه قائلم به این که وقتی که من یه کاریو دارم شروع میکنم دست تو اصالت کار نبرم، ولی اون رو با توجه به این زندگی هایی که الان ما داریم مینیمالیه و خیلی به سمت و سوی داره پیش میره که شما ببینید شما ممکنه یه رومیزی ترمه دیگه براتون جذاب نباشه، ولی اون سرمدوزیه جذبتون کنه، دوست داشته باشین اونو استفاده کن. خیلی از دوستان مخالفت میکردن
و بروز شدن این
بله بله و حالا صحبت هایی میشد خیلی محکم وای میستادن اینا و من آدمی هستم که خیلی تو متن نیستم، بیشتر سعی میکنم تو حاشیه کار خودم پیش ببرم. نتیجه هم گرفتم وقتی میشنیدم صحبتاشونو یا مثلا یه جاهایی میدیدم مثلا علیه من حرف میزدن، در حالی که مثلا آدمی نیستم که مقابله به مثل کنم، ولی خب کار خودم انجام میدادم. من اومدم این کار سرمدوزی رو روی لباس پیاده کردم.
بله.
یعنی از اون حالا المانا یا شکل و طرحایی که مثلا با اصالت هستن این کارا رو آوردم روی لباس و خوشبختانه نتیجه گرفتم. یعنی انقدر بازخوردای خوبی گرفتم، یعنی ببین تا وقتی که کارام عرضه نشده بود همه به من گفتن نه. شاید مثلا شما برفرض به عنوان یه بیننده میدیدین خوشتون میومد، ولی مثلا خیلی از اساتید میگفتن که نه کار غلطی، شما نباید اینو به اون سمت ببری.
بله.
کار اشتباهی، شما دارین نابود میکنین این هنر رو، در حالی که تو کلیت کار ببینین الان شما چند درصد تو خونه ها مثلا حالا اون سوزنی ها حالا اسمایی که مرسوم بوده تو قبل تر از اینها یا رومیزی های سرمدوزی میبینید خیلی کم شده، ولی خب وقتی بتونین این هنر رو حالا به یه شکل دیگه بروزش بدین فکر میکنم که اتفاقا کمک کردین.
بله
کمک کردین. بله و من وقتی این کارهای روی لباس انجام دادم با یکی دوتا برند کار میکردم، بهشون یه سری پیشنهاد دادم، کارشون داخل ایران عرضه نمیشد. بعد شما فکرشو بکنین مثلا یه همچین هنر ایرانی با یه همچین مختصاتی روی لباس عرضه بشه و این توجه خیلی از آدم ها رو جلب کنه به این که مثلا این چیه.
بله.
این کار کجاست؟ همطور که مثلا ما صنایع دستی خیلی از کشورها رو میبینیم جلب توجه میکنن. شما یه مثال براتون بزنم، شما ممکن توی نمایشگاهی وارد بشین و من خیلی اینو دیدم، میخوام در مورد ژاپنی‌ها صحبت
بله.
کنم. در این حالی که این سنت‌های قدیمیشون حفظ کردن و رفتن هنرهای کشورهای دیگر رو یاد گرفتن، ولی هنوز پایبندن به اون اصالته. شما وقتی وارد یه نمایشگاهی میشین یه کار مثلا نقاشی یا یه هنر مثلا تجسمی از یه هنرمندی میبینی بدون اینکه هیچ شناسنامه‌ای داشته باشه یا مثلا معرفی شده باشه قطعا میتونید حدس بزنید این کاری هنرمند ژاپنیه، چون تمام اون شکل و شمایل یا اون المانایی که توی اصالت یک کشور هست و اونا حفظش کردن، ولی با یه شکل و شمایل دیگه دارن عرضش میکنن و این خیلی اتفاق خوبیه.
همینطوره.
من یکی از اتفاقای خوبی که برام بعد از این جریان افتاد وقتی که لباسا رو شروع کردم، پیشنهاد کاری لباس همایون شجریان بود به وقتی به این پیشنهاد دادن. خب این آدم نمیدونم چقدر آشنا هستین با ایشون، که قطعا هستین، ولی خب از نظر پوشششون خیلی آدم ساده پوشی هستن. من خودم خیلی پیگیر کاراشون بودن، دنبالشون میکردم. وقتی که مثلا پیشنهاد دادم من یه طرح خیلی ساده برای ایشون در نظر گرفتم. وقتی کار کردیم حالا اون منیجرشون یه کار پرکارتر به من پیشنهاد دادن و من مخالفت کردم، گفتن نه همین. بعد حالا این کار انجام شد و ایشون نپسندیدن و من خواستم که اگه اشکال نداره طرحی که من خودم پیشنهاد میدم و انجام بدیم، گفتن که اصلا کلن این کار دوست ندارم. حالا خب من یه مقدار اصرار کردم و ایشون قبول کردم و من وقت کارا براشون انجام دادن، حتی بعدش پیشنهاد دادن بقیه گروهشون هم میخوان یه کارایی روی لباساشون انجام بشه. فکرشو کنین یک هنر ایرانی، یه سوزندوزی ایرانی رو تن یه همچین شخصی که حالا بیرون از ایران کنسرت دارن، مخاطبای خاص خودشونو دارن، بروز کنه. خب این معرفی هنر ایران به بهترین شکل ممکن میتونه باشه دیگه، برای منی که مثلا کارم این هستش.
بله.
خب چه بهتر که یه همچین اتفاقایی بیفته. ولی خب اگه این کار قرار باشه مدام رومیزی بشه، مدام سوزنی بشه، یه همچین اتفاق نمیفته.
نه اصلا انعطاف پذیری و بروز بودن نه فقط برای هنر، برای هر پدیده‌ای نیاز هست، ضروری هست برای زنده ماندنش در عصر کنون.
پس نباید این تعصبات رو داشته باشیم. فکر میکنم
من با شما هم نظرم، باید ببینیم استادان چی میگن. زن نقش بزرگی در اجتماع دارد. زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن مربی انسان است. از دامن زن مرد به معراج می رود. ما در این برنامه درباره زنان قدرتمند و اصیل این کهن دیار می گوییم. ایراندخت را از شبکه فرهنگ می شنوید. خانم خوشبخت عزیز، از موفقیت هاتون هم برامون بگین. فرمودین که چه روندی رو طی کردین، فراز و نشیب‌هایی که پشت سر گذاشتین برای اینکه به مرحله قابل قبولی از نظر خودتون برسین. از موفقیت هاتون هم بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که خب من خیلی آروم و پیوسته کار کردم و فکر میکنم 3-4 سال بعد از اینکه کارم رو شروع کردم دعوت به تلویزیون شدم. قریب 16-17 سال مداوم، یعنی متوالی من آموزش داشتم تو تلویزیون بدون اینکه هیچ تبلیغی داشته باشم در مورد کارم. و این اتفاق خیلی خوبی بود برای من، بیشتر هم به خاطر آموزش، هم به خاطر اینکه شناخته شده بشم و کارم عرضه بشه. و حالا تو شبکه‌های برون‌مرزی داخلی، تمام شبکه‌های سیما معمولا آموزش داشتم. توی نمایشگاه‌های صنایع دستی ترجیح همین بوده که شرکت نکنم، ولی خب به اصرار سازمان معاونت صنایع دستی توی خود سازمان صنایع دستی ساختمان مرکزی معمولا دعوت میشم برای اینکه کار عرضه کنم و اون اتفاق خیلی خوبیه برام. و عرض کنم که الانم تو این شرایطی که هستیم، این شکل و شمایلی که کارو دارم عرضه میکنم، حالا از اون حالت معمولی که بوده خارجش کردم، بازخوردهای خوبی داشتم. یعنی میبینم که مثلا خب خیلی از برندهای خارجی تمایل دارن کار کنن با ما. حالا من یکی از هدفام این هستش که حالا از اون اوایل دوست داشتم فقط اینجوری نباشه که فقط خودم بخوام کسب روزی کنم.
الان بپرسم آیا الان صرفا خودتون کار میکنین یا مجموعه دارین؟
من تمام هنرجوهایی که کنارم آموزش میبینن دعوت به کار میشن، حالا با توجه به اون مهارت یا اون کیفیت کارشون جذب میشن، کار میکنن کنارمون، حالا چه تو حوزه ترمه و سرم دوزی روی ترمه مشغولن و هم یه قسمتشون تو حوزه لباس.
بله.
یعنی جوری هستش که دوست دارم این توانمندسازیه برای خانم‌ها اتفاق بیفته. یعنی
خیلی
من
خوب.
این اتفاق خوبیه برام، دوست دارم، یعنی در کنار خودم دوست دارم ببینم که خانم‌ها رشد میکنن و محدود به اون فضای خونه نمیشن.
بسیار عالی، درود بر شما. و پرسش پایانی، به نظرتون به عنوان یک بانوی موفق، زنان چقدر میتونن در موفقیت ایران و پیشبرد اهدافش مؤثر باشه؟
عرض کنم خدمتتون که شما ببینید توی خانواده مادر خیلی، یعنی ستون خانواده هستش. تو کار خودم حالا یه سری خانم‌ها امکان اینو ندارن که بتونن بیرون از خونه کار کنن، ولی این امکان هستش که بتونن داخل خونه یه کاری انجام بدن، در این حال که میتونن در کنار بچه‌هاشون باشن، نظارت داشته باشن به زندگی، حالا ضبط و ربط کنن زندگی رو، ولی کار داشته باشن و این امکان براشون باشه که بخوان کارهای متفاوت عرضه کنن. من خیلی 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 استقبال میکنم از کسایی که بخوان کار کنن و همیشه میگم که خوب نیست همیشه اون سمت قضیه رو ببینیم که وقتی که شما یه کار خوبی رو عرضه میکنید و راضی هستید از این عرضه و میبینید استقبال میشه، چه حس و حال خوبی بهتون میده. اون انرژی رو متقابلا شما میتونید به خانوادهتون منتقل کنین و وقتی شما از خودتون راضی باشین، از اون کاری که انجام دادین راضی هستین، مطمئنا حال زندگی خوبه. و واسه همین میخوام از همه خانوما برن دنبال اون انگیزه و علاقمندی که دارن، حالا نه تو حوزه کاری من، ولی خب حتما واسه خودشون یه چیزی رو که علاقمند بهش هستن دنبال کنن. قطعا این علاقمندی باعث میشه که سرعت پیشرفتشون بیشتر بشه و زودتر نتیجه بگیرن.
بله.
وقتی پیدا کنن فکر میکنم حال زندگی، حال خودشون بهتر میشه.
بسیار خوب، از شما سپاسگزاریم بانو. برای شما خوشبختی آرزو میکنیم خانم خوشبخت. و به خدا میسپاریم.
خیلی ممنونم از شما، در کنارتون ساعت خوبی گذاشتم.
متشکرم. به این ترتیب فرصت ما در این ایران دخت هم به پایان رسید. لحظه های شما غرق مهر، غرق نور، غرق عشق و خداحافظ.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخریم.
با بیمه های زندگی کوثر زندگی با اطمینان ادامه داره.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بانگ نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیریم.
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
زبان فارسی یک روزی از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شده قاره هند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است.
فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
در دهی
ویژه روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار.
سید دل عاشقان مسکین بنواز از اون اسیری برهان از این رهایی.
دوشنبه 27 شهریور ماه ساعت 14.
در دری شبکه رادیویی فرهنگ،
شبکه فرهیختگان.
فارسی را پاس زیرا گفتند
قدر زرگر شناسند
قدر گوهر گوهری.
شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید. از حسن انتخاب شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
Thank you.
نزدیک میشیم ساعت 21:09 شب و در ادامه برنامه رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یه چاپخانه باشید.
چاپخانه اینجا دنیای روشن آگاهی.